بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحثمون رسید به صفحه 167 با این عنوان که فرماد عمل صالح عامل شکوفایی عقاید پاک. یکی از سوالایی که عزیزان در سیر تفکر دینی باش روبرو میشن همینه که اینجا در همین سطور اولیه میگه که انسان میبیند که قبول داره رزاق خداست، اما بازم دغدغه رزقش داره، یا قبول داره یعنی در روح خودش نه فقط صرف استدلال، جانش هم یه جوری قبول داره که همه کاره عالم خداست، کسی نمیتونه آبروی ما رو ببره. اما باز آدم میبیند یکی پشت سرش حرف میزنه ذهنش مشغول میشه و امثال این نوع نگرانی ها. حالا سوال اینه که خب چطوری ما این عقیده اصلیمون رو که میدونیم همه کار خداست و توحید رو به یک معنا در قلبمون تصدیق میکنیم، اما باز سوال نیست که چرا این ذهنیت ها هست، این دغدغه ها هست. راز این که ما آزاد بشیم و به باورهای خودمون کاملا تکیه کنیم، زندگی کنیم با باورهای حقی که داریم کجاست؟ بحث قبلی یعنی آیاتی که قبل خونده شد همینا میگه. ببینید فرمود که ول عمل و صالح و یرفعهو. ما میخواییم راز این که میفرماد اگر که من کان یرید العزه، اگر کسی میخواد با خدایی که تمام عزت است و محض عزت است متحد بشه، مرتبط بشه، خب فرمود که باید عقیده پاکی داشته باشه. تا اینجا رو اومدیم که عقیده پاک خب یعنی توحید، یعنی این که همین که خودمون رسیدیم بهش به حمدالله که آقا سمیع و بصیر و علیم و قادر و محیی و همه خداست. مشکلمون پس کجاست؟ مشکل اینجاست که خود خدا نشون داده است، میگه که ول عمل و صالح و یرفعهو. در این قسمت آیه دو تا چیز خوابیده است، یکی این که پس این عقیده هنوز اتحاد پیدا نکرده است با خود حضرت رب العالمین، دوم این که با عمل صالح متحد میشه. معجزه آیات رو ببینید، وقتی میفرماد ول عمل صالح یرفعهو، دو تا حرف توش خوابیده است. پس ما این عقیدمون هنوز بالا نرفته است، بالا نرفته است یعنی چی؟ ما که معتقدیم که تمام افعال در قبضه پروردگار است، توحید افعالی را معتقدیم. از قسمت دوم آیه در این می‌فهمیم که خب این بالا نرفته است، معتقدیم ولی بالا نرفته است. بالا نرفته است یعنی چی؟ یعنی این که جای این عقیده اینقدر عظیم و عزیز است که به واقع در عالمی قرار میگیرید که احساسمون این احساس میشه که ما تسقط من ورقت الا یعلمها، یعنی احساسمون میشه. حالا باید رو این یه خورده حوصله کنید. و خب پس معلومه که دارد میگه اولا این عقیده پاک باید بره بالا. این که میبینی مطمئنی رزاق خداست ولی هنوز دلواپسی که نکنه که مثلا اگه تورم زیاد شد ما نونمون آجر بشه، میگه اون عقیدت پاکه ولی هنوز بالا نرفته است. به خدایی که ولله العزت و جمیعا همه هیبت و بزرگی و بدون هیچ گونه فرسایش است تا اینجاها نیامده. میگم چه کار کنیم؟ میگه ول عمل و صالح و یرفعه. این عمل صالح میبره این عقیده را بالا. خیلی دقت کنید، یعنی پس با روی کرده، دوباره تکرار میکنم، با روی کرده این که این عقیده پاک من به اون اوج خودش برسد، باید عمل صالح انجام داد. عمل صالح از نماز خوندن بگیر و صله رحم و سلام به مؤمن کردن و همه اینا. اگه این عرضم که به نظرم میتونین دیگه از خود آیه دراریم، شاید انشاءالله تحمیل به آیه نباشه. خب اگه این عرض بنده روشن بشه، خب خیلی بزرگان که به جایی رسیدن تو این جمله آخر بود که عرض کردم. یعنی فکر نکنین مثلا اون عالم بزرگ وقتی بلند میشه میرد به عموش سر بزنه یه کاری جدا از ما میکنه، یا مثلا حالا ما اگه مثلا یه جعبه شیرنی ببریم اون مثلا 30 تا جعبه شیرنی میبره. نه، اون روی کردش رو درست میکنه. روی کردش اینه که میداند این عقیده پاک باید بالا بره. به نیت بالا رفتن عقیده پاک عمل صالح انجام میده. اونچه که هنوز بحث رو خودتون انشاءالله با تأمل بیشتر دنبال کنین، نیازه که دنبال کنین، برگشت به آیه است. خیلی آیه عجیبی است. اول اومده میگه که عزت میخواید. خب معلومه کسی عزت را عرض کردیم، عرض عزیز یعنی زمینی که زیر بار، زیر آب نرد، از بین برد، از دست برد. ما معلومه عزت میخوایم به معنای این که نفله نشیم، پوچ نشیم. میفرماید خب همه عزت نزد خداست. یعنی همینطور که همه تری نزد آبه، و اگر که آب بخواید در هر صورت باید، اگر تری بخواید باید به آب رجوع کنید. وقتی میفرماد فلله العزت و جمیع آیه، ببخشید صفحه 163 تکرار بحث است، اما با این دقت آیه را نگاه کنید. می‌فرماد من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا. روی بحث شد، هرچی هم بحث بشه جا داره. چرا میگید فلله العزت جمیعا؟ یعنی هر نوع نجات از پوچی و فرزایش فقط یه راه داره، چون حضرت الله عین عزت. خب این حل شد، این یک معارف بزرگی رو به بشر حضرت الله داد. مرحله دوم میگه که خیلی خوب، میخوای تو از بین نری؟ میگه بله. میگه که باید جانت به حق برسه. جان انسان اگه به حق برسه، خب در کنار عزت محض نجات پیدا میکنه از پوچی. میگه جان با چی به حق میرسه؟ با عقیده. عقیده این جان است. خواهش میکنم رو این دقت کنید، صفات این جان نیست، عقیده اسمش روش است، یعنی چیزی که با جان قفل میشه. میگه خب باید یه عقیده پاکی داشته باشید، چون عقیده پاک الیه یسعد الکلم الطیب، یعنی عقیده پای. میگه عقیده به حق میرسه، حالا عقیده پاک به حق میرسه. خب حالا عقیده پاک پیش کیه؟ پیش صاحب عقیده. پس جان شما اگه دارای عقیده پاک شد، جهت به سوی خدای عزیز شروع شد. خب میگوی بابا من همه این کار را کردم، حالا برگردین دوباره اول همین صفحه 167 همون جمله عمل صالح عامل شکوفای عقاید پاک، متنا بعد خودتون بخونید. میگوی من همه این کار را کردم، رفتم توحید اهل البیت خوندم، نهج البلاغه خوندم، واقعا رسیدم به این که هیچ کس کاری نیست، رزاق خداست، محیی خداست. پس چرا هنوز این عقیده من تمام زندگی من نمیشه؟ خود خدا میشناسه ما را. پشت سرش فرمود ول عمل و صالح یرفعه. ببینید چقدر عجیبه. میگه خب من تو را میشناسم، قبول دارم که این مشکل داری، عقیدت مشکل ندارد الحمدلله با این ورودی که به فرهنگ اهل البیت پیدا کردی. حالا چی؟ حالا باید که نگاهت این باشد که برای این که این عقیده واقعا بالا برد و بی حجاب رزاقا ببینی، محیی یا ببینی، حالا باید عمل صالح انجام بدی. ما اینجاست که فدای دین و دیانت میشیم، برای اینکه یادمون دادن عمل صالح چیه. ببینید چقدر اعمال صالح آسونه. واقعا ما در خدمت اساتید عزیزمون که بودیم، گاهی اول خیلی سبک میگرفتیم، میدیم آخه که چیزی نیست که آقا میفرما، بعد متوجه میشدیم موضوع روی کرده بود که کار درست میکرد. چون خیلی راحت دیدید که خیلی کار به اصطلاح گیر پیدا میکرد، میفرمودن که برید یه قربانی بکنید مسئله حل میشه. خب کاری نداشت یه قربانی کردن، چرا مسئله حل میشد؟ برای اینکه خدای عزت میمد در صحنه نفی غیر میکرد. خب چرا؟ برای اینکه عمل صالح قربانی کردن با این نیت که عمل صالح هست، آقا دستور میدادن که برین قربانی کنی، بعد هم میدیم مسئله حل میشود. خیلی چیزای عجیب و غریب حل میشود. من یادم از خود مرحوم صیاد رحمت الله علیه، صیاد شیرازی، تشریف آورده بودن خدمت آیت الله بهاءالدین برای یکی از مشکلات جبهه، قفل شده بود. خلاصه نام بنده خدا و نمیدونستن چی کار کنن. عینا همین که عرض کردم، فرمودن که چند نفرید؟ آقایون فرمودن که 10-11 نفر بوده. گفتن طوری تقسیم کنین صلواتو که 1000 تا بشید، یعنی بین خودتون تقسیم کنین که 1000 تا بشید، بعدم یه قربانی بکن. خدا میدونه هفته بعدش، چهارشنبه بعدش بود، ما خدمت آقایون رفقا رسیدیم، گفتن حل شد، حل شد معجزه وار حل شد. یعنی موردش خیلی راحت شده است. من میخوام این عرض کنم، این استادای عزیز این جایگاه عمل صالح رو از این آیات گرفتند. همین دو رکعت نماز نافله را خوندن، کار دیگه که نکرده. حتی من یادم از که خدمتشون عرضی کردم، به یه قندی صلوات فرستادن دادن به بنده، بعد یکی از این رفقا گفت حاج آقا فوتش هم بکنید، فرمودن این مزخرفات رو بذار کنار. یعنی حتی اینجا دیگه اصلا کوتاه نیومدن، یعنی چون گفتن دیگه این نداریم. اما خود یعنی با یه صلوات که همطور با این اراده انجام دادن، مشکلی بنده خدا حل شد. من تأکیدم اینست که این تیکرا یه خورده عنایت بفرمان، عقیده را، عقیده‌ای که حالا بازم روش کار میخوایم انشالله بکنیم، با عمل صالح روش میدهیم تا تأثیرش عمیق شود. خب که چی؟ یعنی آن عقیده به حقیقت آسمانی خودش که حضرت عزت است برسه. خب یعنی انسان بدون حجاب با حضرت عزت، لله العزه، وصل بشه. متن رو با هم بخونیم، پاراگراف آخر صفحه 167. پس اگر 20 سال بر اساس عقیده توحیدی عمل کردید و محور قلب را حکم خدا قرار دادید و به عبارت دیگر عمل به آن عقیده را ادامه دادید، میبینید نتایج عقاید توحیدی آرام آرام ظاهر میشود. یعنی چه نتایج عقیده توحیدی ظاهر میشود؟ یعنی حالا که معتقدید که خدا مدافع مؤمنین است، این قلبتون باش زندگی میکنه. قبلنم با عقیده پاک میدونستید خدا مدافع مؤمنین است، اما اگه یکی پشت سرمون حرف میزد، یخت دل واپس بودیم، نکنه دیگه آبر ما رو ببره. وقتی که عقیده رسید به منزل خودش با عمل صالح، دیگه میبینین که حضرت امام باقر علیه السلام میفرمان که ای یزید جعفی، که از یاران خیلی خوبشونه، میفرمان اگه تمام مردم شهرت بگن تو مرد بدی هستی و ناراحت شده، از ما نیستی. از ما نیستی یعنی چی؟ یعنی اون توحید محمدی صلوات الله علیه و آله هنوز وارد زندگی نشدی، توحید خاصی هست که وارد میشه. بله، میگد که اگر پس از 20 سال همینطور اینه ادامه دادیم، این عمل صالح عقاید پاک ما را به منزل خودش میرسونه. خب حالا با این دید دقت کنین، حالا با این دید عمل صالح را نگاه دونه بش انشاءالله درست بفرمان. همه حرف همینجاست، جای دیگه هیچی ما نمیخوایم بگیم، جای دیگه هم چیزی نیست. همه حرف همینه که بابا این عمل صالح رو از اون زاویه‌ای که خود قرآن گفته است نگاه کنین. آقا حرف حق بگو، راست حرف بزن، نمیدونم احترام افراد رو نگه دار، اما با چه نیت؟ که آقا یه عقیده پاکی دارم میخوام بره بالا به مقصد برسه. مثلا این صفحه 168 آیه رو نگاه کنیم، الذی دارد خدا را به ما معرفی میکنه، خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. حضرت سال معنیش که مشخصه، میگه بابا خدایی که حیات و مرگ دستش هست، هست دیگه کسی کاره ای نیست. وقتی حیات و مرگ دست خدا، میگه آقا این حیات و مرگ رو آورده است در زندگی شما تا معلوم باشد که کدومتون عمل خوبه انجام دید. احسن. و حضرت صادق فرمودن، نفرمود اکثر و عملا، با احسن و عملا. احسن و عملا یعنی چه؟ یعنی روی کردش به سوی قرب الهی باشه، یعنی عملی است که این عقیده ما رو در زندگیمون رشد میده، وارد میکنه. همه حرف همینه. پس مرگ و زندگی انسان‌ها برای آن است که خودشون را وارد احسن عمل بکنن. احسن عمل مشخص شد، یعنی عمل صالحی که عقاید ما را نورانی کنه، عقاید ما را که حقیقت وارد زندگیمون بکنه. خب این میشه عقیده پاک. حتما این جریان شنیدن، باز من تکرار میکنم تا انشالله با این زاویه به این جریان نگاه کنید. حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمودن، میفرمان که تو خاطراتشون که نشسته بودیم پادرس آیت الله قاضی و درس توحید افعالی میخوندیم، آقا نشسته بودن اون ته حجره، ما و هم اطرافشون، بحث این بود آقا تمام عالم در قبضه حضرت رب العالمین است. توحید افعالی یعنی قطره ای که از جویباری می رود در پی انجام کاری می رود، ز شوق لب رزخاران ز خاک دود دانه تا آسیا سینه چا. یعنی تمام عالم فعل حضرت رب العالمین است و ظهور حرکت حکیمانه پروردگار. یه همچی نگاهی داشتن به امون می دادن. یه مرتبه دیدیم که تاق اومد پایین. خب تاقا قدیم هم مثل خاک و خشته اینا، ما همه ریختیم بیرون، همه ریختیم بیرون. بعد دیدیم اینگاه تاق نیومد پایین و آقابم هنوز نیومدن بیرون، خاک ها خابید و رفتیم دیدیم که آقا قشنگ آروم اونش نشسته، همونجا که نشستن نشستند. و بعد گفتن عجب عجب توحید افعالی، اینقدر حالا عرض دارم و عنایت بفرما. کسی که ببینید تا اینجاشه که هممون قبول داریم که بابا همه کار خداست، خیلی که این عقیده یه عقیده خیلی تمیزیه، حیف آدم نداشته باشه. وقتی علت حقیقی خداست، علت موجد خداست، بود شیء به ایجاد حضرت رب العالمین است، مثل رابطه ساختمان و بنا که نیست که، یاد عزیزان بیاد، مثل رابطه مثلا این پرتقال تو ذهن من و من، آخه این پرتقال کجا میدونه برا من قیافه بگیره، لازم چیزی نیست مقابل من. تازه حالا همین هم مثال ساده است. خب اینا رو که این خیلی عقیده تمیزیه و هست یا نیست. آقا تمام عالم معلولن، موجودن، موجودی معلولن، حضرت الله هم که وجودیست، علتن این وجود است، وجود فقط تجلی میکنه و متجلی شده در قبضه
حضرت تجلی است. اینا که خیلی تمیزه، اما این که آدم اینجا عرضم رو دقت کنین، این که آدم چنین احساسی در عالم برای خودش ایجاد کرده باشد، این چیز خیلی درست و تمیزیه. اون عقیده پاک است، اما من کجای این عقیده هستم؟ اولیاء الهی شوخی نیست، من این جمله را همطور بگم و خودتونم روش فکر کنین. حتما شنیدین حضرت امام میفرمان که قاضی کوه توحید است. میدونین که این بزرگان میتونن احوالات بزرگان رو کشف کنند. یعنی آخه چقدر مثلا حضرت امام اگه باشد یه بار همه دیدند حضرت امام مرحوم قاضی را، اینم یه جلسه خیلی مختصر. این جمله که کسی بتونه اینجوری قضاوت کند، اینا جا بحث دارد که روحانیت همدیگر را متذکر و متوجه میشن. حضرت امام میفرمان مرحوم قاضی کوه توحید است. حالا حرف من همینجاست، نمونش هم شما میبینید چرا میشه اینجور شد که تصور همه این باشد که تاق اومد پایین. حالا تاق که نیومده بود پایین، این لوله بخاری های حجره ها به هم ربط داشته بود، اون حجره رو بچه های طلبه ها خراب کرده بودن، لوله بخاریش ها خاکا منتقل شده بود این ور هم یخده خاکا اینا اومده بود، اینا فکرن تاق اومد پایین، ولی واقعا هم فکر کرده بودن تاق اومد پایین، همه شون هم فکر کرد، یعنی شاهده به اصلا شرایط این بود که خب تاق اومد پایین. عرض من عنایت بفرمان، این احساس حضور، احساس حضور که تمام عالم در قبضه حضرت حق است و هیچ چیزی در این عالم جز به اذن او تکون نمیخوره، این رو باید ببینی مرحوم قاضی از کجا به دست آورده است. این آیه میگه با عمل صالح به دست آورده است. یارو میگفت حالا میخواین من از حضرت امامم که دارین دیگه، پزشک قلبشون در یک کنفرانسی فرموده بودن که ما این مسئله را میتونیم تو تمام دنیا به عنوان یه پدیده 100% استثنایی ارائه بدیم، که قلب حضرت امام در وقتی که اون به اصطلاح صدام بمباران کرد، نزدیکای جماران را در حدی که کتابای تاقچه امام ریخ پایین، گفتن قلب امامم زیر اون دستگاه بود. گفت خب تاریخ اینم قشنگ نوشته است، مشخص ثبت که میشد این به اصطلاح رادیوگرافی چیه، دیاگرامی که نصب میگفت ما هیچی میبینیم، میایم تو هر محولی ارائه میدیم تکون نخورده است، یعنی یه ذره این حرکت تغییر حالت نداده است. خودشون هم که یه جا میفرمان والله من تا حالا نترسیدم. عرضم داشته باشین والله خیلی حرفه، خب گوش دادین اینا که فرمان والله من تا حالا نترسم، محل حرفم اینجاست. سر شما به توی آیه پیدا کنیم. حیف که زمان زیادی میخواد تا آدم بشینه این آیات را هی بغلطد روش، بغلطد، بلکه راهی گشوده بشه. ببینید درد راه میگشاید آیه، عمده اینه که چرا؟ برای اینکه به عمل صالح با چشم خاصی نگاه میکردن. حالا شما از این دید حضرت امام نگاه کنین، وقتی آدم به عمل صالح تونست درست نگاه کنه، اون عقیده پاک رو صاحب میشه، وگرنه صاحب نیستیم. خود من چه خودم میدونم که من این عقیده را دارم الحمدلله، اما صاحبش هم هستم. این صاحبش از کجا بیاریم؟ طرف میگفت که مثال است فقط عجیبه سا، میگفت که با امام داشتیم مشهد، نه همین قم، اون قضیه مشهدش چیز دیگه، اصلا همین قمش عرض میکنه، گفت سه تا یا چهار تا طلبه بودیم با هم داشتیم از این پل آهنچی میرفتیم بریم حرم، صبح زود زمستون بود، یه لحظه امام پایین نگاه کردند و گفتن که من کار دارم نمیام. گفت که خب من خودم هم دیده بودم این رودخونه قم یه آب نازک داشت، یعنی زمستونه اینا هم آب داشت، یه کمی شرشوری داشت. گفت امام نگاه کرده بودن، دیده بودن که خانومی نشسته تو همین آب یخا داره رخ میشوره. برگشته بودن، خلاصه حالا مفصل است، حالا منم طاقت گفتنش هم ندارم. بالاخره گفته بودن خانم چی؟ گفت آره من مثلا بچه یتیم دارم و اینا رخ شورم. بلندش کرده بودن، برده بودن خونه با آب گرم براش درست کرده بودن و گفتن دیگه همیشه هم بیا همینجا. خود وقتی آدم بفهمد عمل صالح، من نظرم از اون والله نترسیدنه را باید تو اینجا با پیدا کرد و کمم ندارید از این چیزا، با از این چیزا عمل صالح یرفعه. آقا شاه هیچ کار است، حالا اومده از اسلام از بین ببره، عمل صالح چیه؟ نذاریم. نتیجه چی میشه؟ تو متن هست خدا خودش نشون میده که من همه کارم. با شادر افتادن خیلی سخته ظاهرش، اما وقت دادم عمل صالح بدون این کارا، دیدین چه برکتی برای خود حضرت امام داشت. به نظرم حضرت امام آخر عمرشون با این حرکت‌های عجیب عمل صالحشون چی شد احوالاتشون دیگه؟ هر چی ما از توحید بگیم که این سیر زندگی هی نورون علا نور بود، دیگه آخر عمر نمیشه تصور کرد که چی شده است. باز یه نمونه، اینا خوب است که چون امام میفرماد قاضی کوه توحید است، طرف میگه که حالا داستانش هست، من اول قصه شو میگم بعد این قضیه که علامه طباطبایی نقل میکنه. طرف یکی از این روحانیون بزرگ نجفه، میگه که من داشتم تو بعد از ظهر بود تو کوچه های نجف میرفتم، دیدم یه بچه‌ای دو تا از این به اسم مشکای آب را که آب میوردن آب میفروختن تو خدا نجف، آبش خوب نیست، از اطراف آب میوردن میفروختن. گفت دو تا مشک مینداخت این برای اون برای این علاقه، افتاده بود پا هم دیگه هر کاری میکرد گم شده و گریه میکرد. گفت من دیدم یه آقای خیلی بسیار جلیل القدری، یه قبای خیلی زیبا تمیز و سفیدی، همطور با زور میخواد که این به این مشک آب خیس و گلی یا به کولش میکشد بذارید، خب یکی دیگه هم باید اونور باشه تا بشه. گفت من رسیدم، گفت آقا ممکنه شما کمک کنین که اینا بذاریم؟ ما اینا ما هم زود قبول کردیم و گذاشتیم. بعدم دیدم آقا این لباس به این تمیزیش یک گل شد و خلاصه این بچه هم دیگه گریه نکرد و رفته اینا. بعدنا توی جلسه متوجه این مرحوم آیت الله قاضیه. خلا حرفم مثال بود، حالا مثال که خیلی برای زندگیشو هست. این عمل صالح، حالا نتیجهش را میخوام بگم. مرحوم علامه میفرماند که گیر افتاده بودیم، پول هیچی نداشتیم، گفتیم میریم از مرحوم قاضی قرض میکنیم و بعد میایم میدیم به حاج آقا. رفتیم خدمت آقا، داشتیم دست به دست میمدیم که فرصت پیدا بشه و بگویم آقا خلاصه یه قرضی میخوام. دیدیم بچه اومد گفت بابا قابله، مادرم ها به اصلاح وضع حمل کرد، پول میخواد و پول بده. گفت مرحوم قاضی جیباش اینا در آوردن، گفتن بابا هیچی پول نداره، مثلا چیز میگن آسر جیبا در میاره، حتی در آوردن گفت بابا پول نداره. گفتن پس یه سیگار بدید، گفتن بابا این هم نداره. مرحوم علامه میگن که ما تکلیف خودمون رو فهمیدیم که پس دیگه خب نزدیک ظهر شد و بنا شد که نماز بخونیم. گفت دیدیم چه نمازی، انگار که اصلا تو این دنیا هیچ مشکلی به هیچ وجه این مرد نداره جز فقط اینکه این انس کامل با خداش رو حل کنه. من اینجا متن دلم میخواد با هم بخونیم، صفحه 169 وسط صفحه هست، یعنی همون پاراگراف اول وسط صفحه. من متن اینجور نوشتم: در واقع مرحوم قاضی متوجه بود در این مواقع خدا میخواهد خودش را بدون ابزار ها نشان بدهد، چون تا وقتی با پول خدا نان میخورید پول میان خدا و شما حجاب است. عجله نکنید، میخوام نتیجه خوب بگیریم انشاءالله. و عموما هم خدا با همین اسباب و وسایل با ما رابطه داره، طوری هم نیست، ولی باید بر اساس عقیده توحیدی نظر را از اسباب و وسایل به سوی خود خدا انداخت. پس اون که طور نیست که بگویم که خدا رزاق است، توحیدی است، عقیده. اما یه وقت است میگویم که خوب دقت کنین، یه وقت است میخوایم در رزق خدا رو ببینیم، طور نیست میگویم خدا، خدایا رزق میده، تماما معلوم میشه که تو را رزاق معتقدیم. یه وقت است نه، به جای این که در رزق خدا رو ببینین، با خدا و در خدا رزق را میبینید. میخواییم این دوتا از هم تفکیک بشه تا ببینید یعنی چه این که عقیده پاک را میخواییم داشته باشیم یعنی چه. باز برای این که این مسئله از ابهام آروم آروم دراد، این متن با هم من شرح مختصر میدم، انشاءالله روشن میشه. هنو متن روشن شده نگیرید. اینجا بحث از تحت عنوان سبب سوزی و رسیدن به توحید نا. خب شما برادون سوال است، چه اشکال دارد که ما از اسباب استفاده کنیم؟ خود خدا دوست داره که ما از اسباب و وسایلی که خودش برای ما فراهم کرده استفاده کنیم و غافل هم نباشیم که مال خداست، طور نیست این. ولی شما این جریانی حضرت ابراهیم علیه السلام رو که من این متن رو در پاورقی صفحه 169 آوردم که حضرت صادق علیه السلام میگن که پیامبر بهم خبر داد که جریان حضرت ابراهیم رو جبرائیل اینجور برام نقل کرد که حضرت جبرائیل میفرماند که وقتی که حالا ابراهیم وسط هواست، متن بعد خودتون نگاه کنید، داره دم میفته تو آتش، دیگه همه چی معلومه، سجب دلی داشت دستی آقا. بعد میگه که رفتم گفتم که آقا کمک میخوام. حضرت ابراهیم که عقیدشون راست ما هست که حضرت جبرائیل زی قوت اندزل عرشن مکین، این آیه میدونید معنیش یعنی چه؟ یعنی حضرت جبرائیل تمام عالم رو به مدد الهی در قبضه خودش داره. زل عرش مکین، مکین میدونی یعنی چه؟ امکان دار، یعنی قدرت دار. یعنی حضرت ابراهیم خوب میدونن که وقتی جبرائیل میگه آقا کمک میخوان، تمام اون کمکایی که ایشون بخواد رو میتونه بکنه. ولی میفرمان اما الیک فلا، وسط هوا دارن میفتن تو آتش، میگن که اما از تو نه. چرا؟ چراش را میخوان. خب بحثمون دوباره همین است که یه وقت است که با جبرائیل میخوان خدا را ببینند، خوبه؟ خوبه. اما آیا این عقیده بالاترم میره؟ که با خدا جبرائیل را ببینن. ببینی؟ یه وقت است که اگه حضرت جبرائیل علیه السلام لطف میکردند و به نور خودشون حضرت ابراهیم علیه السلام رو کمک میکردن، آتش یقیناً گلستان میشد، حضرت هم سالم میمدن پایین از منجنیقی که پرونده بودندشون، قشنگ سالم. اما حالا با چی دارن خدا را میبینن؟ با جبرائیل. یعنی بهش میگن حجاب نوری، حجاب نوری. یعنی به یه نوری بین خودشون و حضرت الله هست، طور نیست. عقیده پاکیست، ولی عقیده پاکتر اینست که نه، میخواد که خود خدا رو ببینه. خب حالا اگه بخواد خود، حالا اینجا رو گفتم دقت کنید، اگه بخواد خود خدا رو ببینه، آیا خدا با جبرائیل آتش رو خاموش کنه دیگه اینجا توحید حضرت ابراهیم توحید متوسط هست یا دیگه توحید عالی است؟ خدا طور نیست با اسبابش کار کنه. حضرت صادق میفرماید اب الله ان یجری الامور الا به اسبابها، خدا عبا دارد که کارا را انجام بدهد الا با اسباب. ولی این دوتا بحث است. یه وقت است که میگون که جبرائیل لخدا این کار کرد، یعنی جبرائیل اومد به کمک ما و با نور جبرائیل همیشه روبرویم که نور جبرائیل اومد و این کار کرد. مدد الهی وسط هست اما به نور جبرائیل. یه وقت از عکسش است، به نور خدا جبرائیل رو میبینیم. این مرحله توحید بالاتریه. بخوام چون باب بحث شد، عالی ترین عقیده توحید است. اون جلسه عرض شد عقیده پاک یعنی توحید. حالا صحبت نیست این توحید رو چطوری به دست بیاریم؟ با عمل صالح. حالا اندازه عمل صالح میفرماد که به اندازه ای که بخوای توحید ناب ببینی، عمل صالحت رو بر همون اساس تنظیم کن. متن با هم میخونیم، صفحه 170 پاراگراف دوم. حساب کنید اگر ما از پشت حجاب مفاهیم با خدا باشیم چقدر عقب میافتیم. داریم در واقع درسامون رو تا حالا جمع میکنیم، این که دیگه خیلی کمه است. آیه میگوید اگر میخواهید چنین عقیده توحیدی پیدا کنی، یعنی بالاتر از این، باید هرچه بیشتر پایبند به اعمال مطابق عقیده توحیدی باشی. میخواهی با دل و قلب دعای کمیل بخوانی و با خدای علی علیه السلام به گفتگو بنشینی، باید عمل مطابق عقیده توحیدی انجام دهی. من کان یرجو لقاء ربهی. ببینید رابطه اون آیه را با این آیه، میگن آقا اصلا خودی خدا را میخوای؟ من کان یرجو، کان یرجو، آقا برنامه این هست که خدا را لقاء را، هر کس میخواد ملاقات پروردگارش داشته باشد، فلیعمل عملا صالحا. خب میگوی نمیفهمم، عجب قرآنی است. میگوی خب چشم، میخوام عمل صالح انجام بدم، میرم مثلا سر به قوم خویشان میزنم، نمازم و اول وقت میکنم، به فقرا کمک میکنم. میگه نه نشد. ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. این دومیش هم هست، یعنی باید که جایی برای غیر خدا نگذاریم. گفتیم که رب عزت، خداوند عزت، در عالم هست و تمام عزت مال اوست. بعد میفرماد که عقیده پاک نیاز است. عقیده پاک یعنی این که فقط خداست که همه کار است. میگه میخوای به این برسی ملاقات جانی بکنی؟ میفرماد که باید فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح انجام بدی. میگه چطوری عمل صالح انجام بدم؟ فقط رجوعت به این باشه که میخوای با این دل توحیدی بدون حجاب با خدا مرتبط بشی. میگه که اون حرف اینه با چنین توحیدی که خدای دعای کمیل را به آدم نشون بدن در درس فلسفه و معارف اسلامی دانشگاه و کتاب و درس گیر نمیاد. ارتباط با خدای دعای کمیل با عقیده نورانی همراه با عمل صالح ممکن است، یعنی توجه قلبی به حق. همه بحثامون را داریم جمع‌بندی میکنیم، متن را باز ادامه میدم. همه این مقدمات عرض شد برای جواب به این سوال که برفرض رسیدیم به این که باید خداداری رو از خدادانی جدا کنیم، بحثش که شد، و باید خود خدا را داشته باشیم و نه مفهوم آن را، اینم بحثش شد. حالا چه کار باید کرد که این مقصد محقق شود؟ جواب این است که باید سالهای روی این حرف دارد سالهای متمادی طبق این عقیده، آن هم به صورت حضوری آن عمل کرد. یعنی به هر عمل صالحی که انجام میدیم جهت اینی که میخوایم این عقیدمون وصل به خدای عزت باشد نگاه کنیم. دقت کردید؟ مثلا گاهی خب مثلا احیاس نشستید، شب قدریست، حال خوشی بهتون دست میده به لطف الهی، ملائکه بالاخره میان نازل میشن، منکشف میشین، اشکی میرین تو حال یه مرتبه ببینید یه وجهی دارید که عجب این فلانی هم حالا فهمید که ما خیلی عشق الهی داریم و گریه میکنیم و این حرفا. این کجا بود؟ این کجا بود؟ یعنی شما که داشتید با خدای خودتون رابطه دونا خیلی راحت حسنه کرده بودین و نور ملکوت شبقه، این یوهو این کجاست که غیر آورد؟ غیر اینجوری آورد دیگه که حالا مثلا خب پولانی هم داره نگاه دون میکنه. میگه میخوای این غیر بره؟ دوباره من جمله رو بخونیم. بناست که سالهای متمادی با روی کرده به این که عقیده پاک باید برد بالا عمل صالح انجام بده، این هی کم میشه. انشاءالله به لطف الهی به جای میرسد که دیگه اصلا این مشکلی که مثال حالا زدم اصلا معنی اصلا نمیاد. ببینین این از جنس وهم دیگه، این مزاحم است، غیر اومد وسط، غیر اومد بین شما و خدا. حالا این مثال من یه مثال، صدها اینجوری مثال دارین که غیر میاد، میخواین غیر نیاد. انشاءالله این بحث صبر در آیات قرآن را با این دید نگاه کنید، عجیبه است. یه فرصت خوبی میخواد، خدا هم کمک کنه. در قرآن خیلی تأکید میشه که بابا این عقیده توحیدی دون را روش بمونید. اینا میگن صبر. وقتی طبق آن عقیده عمل کنیم آن عقیده رشد میکنه. ببینید طبق اون عقیده عمل کنیم، چون فرمود ول عمل و صالح و یرفعهو. کدام عقیده رشد میکند؟ عقیده ای که به رب العزه وصل است، وصل است، جهتش اونه، ولی حالا رشد میکنه. در نتیجه دیگر عمرمان باطل نمیشود و از نظر روحی و قلبی در شرایطی قرار میگیریم که نفس کشیدنمون هم عبادت میشه. من برای اینکه این بحث دیگه تمامش کنم، خب ببینید تا اینجا را اومده این الحمدلله که همه بحث رو گم نکنید، معنی ما به عبودیت است. گاهی خود من میترسم که تصور بشید که داریم، حالا مثال میزنم، حضرت آیت الله حسنزاده یه سطر را، من الان دقیقا یادم نیست، یادداشت کردم، یه سطر مصباح الانس فناری را 24 جلسه بحث کردم، آخرش هم تموم نشد این یه سطر. یکی از این طلبا رفته بود گفته خواهد آقا یه پیش مطالعه قبل بکنید که اینقدر ما رو معطل نکنید روی این سطر آیه. یعنی آقایی که من میشناسم مثلا مجسمه علمند، مجسم ایشون جزء علم نمیتونن فکر کنن، هر چی فکر کنن علوم عالیه فکر میکنن. حالا یکی بگه آقا واسه یه مطالعه، حالا و خودی بعد بگم که بابا والا اینجور نیست، حس میکنم مطلب رسان نشده، تمام نشده، من نمیرسم بخونم. اما شما این صفحه 171 دوباره بخونید ببینید. گفتیم همه معنی ما عبودیت است. حالا این عبودیت یعنی این اتصال به هم. حالا تمام این بحثایی که کردیم ببینید دوباره به هم رسیدیم. حالا وقتی عبودیت پیدا شد یعنی معنا پیدا شد، تا اینجا هم بلدید. یه جمله ما اینجا اضافه کردیم، وقتی که معنای خودمون رو پیدا کردیم همه چیز آقا معنا پیدا میکنه دیگه. اگه یه سنگم افتاد اومد خورد تو کله بنده، با قشنگ جاش معلوم شده است این تیکه. وقت چرا؟ چون توحید، مثال مرحوم قاضی رو برهم زدم، احساسی دارن داشته باشن ایشون که تمام عالم در یک انضباط یگانه با حضرت رب العالمینه. خب ایشون که دیگه نمی ترسید از اینکه حالا خاک ها ریخ رو سرش، حالا چطور میشه خفشت زیر خاک ها، شاید مطلب رو نتونستم درست برسونم، ولی این احساس توحیدی که عقیده پاک هست و عمل صالح به اینجا منجر میشه و شرطش هم اینه که شما معنی خودتون رو عبودیت بدونین تا اون رو احد بدونید و توحید محقق بشه. خب ببینید دیگه چه قوقایی میشه عالم دیگه. ختم بحثا میکنیم با این دوتا شعر، یکی آن هر دوش مال حافظ است، خیلی عجیب است. یکیش وسط صفحه هست: یا سبو یا خم می یا قدح باده کنند، یک کف خاک در این میکده ضایع نشود. همه جملات رو حسابه، همون است که ملائکه به قلبش رسوندن. میکده است اینجا، وقت میگه یک کف، همه چی معنا داره. بیش از این نمیرم بحث ادامه بدم. شعر آخری میگه آقا خب حالا میخواین چه کار کنید؟ میگه دردم نهفته به ز طبیبان مدعی. میخواد شبه قدسی را بگه دیگه. بعضی آقا ظاهرش قدسی است، رجوع به حق نداره، توحید در منظر نمیاره. توحیدی که به رب العزه خط بشه نمیده، بنابراین پوچی میاره. میگه من اینا رو میخوام چه کار؟ دردم نهفته بهز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنند. یعنی حجاب ها برد عقب، رابطه بی حجاب بشد، اسباب ها از آن حق باشن نه حق از آن اسباب ها. خدایا به حقیقت انبیا و اولیاءت توحیدی که منجر به تجلی نور عزت خودت می شود را به رحمت عالیت و به حقیقت مولای من صاحب الزمان بر ما مرحمت بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.